این شرایط حالا دولت در واقع اوراق قرضه رو منتشر کرده باشه و همچنین نوسانات نرخ ارزی که توی بهمن و اسفند شکل گرفت باعث شد رفتار مصرف کننده ما تغییر پیدا کنه و تمایل داشته باشه بیشتر کالاهایی رو خریداری کنه که حساسیت بیشتری به نرخ ارز دارن، مثل موبایل و تبلت، و یه مقدار سهم پوشاک از سبد خانوار کم شد و این به طور ملموسی رفتار مصرف کننده تو اسفند ماه و بهمن ماه تغییر پیدا کرد. و من حضور ذهن ندارم که تا حالا تغییرات نرخ ارز مثلا تو بهمن و اسفند وجود داشته باشه یا بهمن و اسفند به این شکل در واقع سیاست انقباضی دولت پیش بده. این مورد اولی بود که تقاضا رو به شدت تحت تاثیر
بله بله.
مورد دوم هم متاسفانه با توجه به عدم نظارت درست در سطح عرضه، بخش قابل توجهی از سطح عرضه به اشغال کالاهای استوک قاچاق در واقع اختصاص پیدا کرد. حالا این استوک قاچاق چه کالاهایی هست؟ کالاهایی که به صورت استوک یا معیوب یا کنسل شده کشورهای دیگر یا استانداردش تایید نشده یا ایراد داره یا مثلا سالیان تو انبار اون شرکت این کالا در واقع مونده و این در هیچ کشور توسعه یافته یا در حال توسعه امکان ورود این محصول نیست. برای چی؟ برای اینکه فرض کنید مثلا از خدمتتون عرض می‌کنم، همین مثالی بزنم شنوندگانم قشنگ روشن بشه این مطلب براشون. ببینید شلوار جین در دنیا بین 6 7 دلار تا 12 13 دلار قیمت تولیده در تمام کشورهایی که تو صنعت پوشاک فعالن، از چین، بنگلادش، ترکیه یا غیره. کشور ما هم در تو همین حدود قرار میگیره و میتونه رقابت کنه. اما میان کالایی رو به صورت حالا کالایی که هر کدوم این ایرادایی که خدمتتون عرض کردم، چه استاندارد نداره، چه معیوبه، چه کنسلی سفارشه، چه خرابه، همه اینها میاد مثلا اون فعال به نیم دلار یا یک دلار خرید میکنه، یعنی تو قیمت کشور مبدا یک پنجم یک دهم کشور مبدا میخره وارد کشور میکنه. برای چی جای دنیا در واقع این رو اجازه نمیدن که توزیع بشه؟ به خاطر اینکه حالا غیر از بحث سلامت مصرف کننده این کل تولیدشون رو از بین میبره. ولی کشور ما به راحتی از شکل‌های مختلف، ببینید پاکستان داره کل لفت‌اوور اروپا رو داره وارد ایران میشه، از پاکستان، از بنگلادش به یه شکل، جنوب کشور، ترکیه و جاهای مختلف، و این کالا اعتماد مصرف کننده رو هم لحاظ قیمت از بین میبره. چون میاد مقایسه میکنیم مثلا شلوار جین رو دارم میفروشن 300-400 هزار تومن، چرا مثلا شلوار جین ایرانی مثلا قیمتش 700-800 هزار تومن، در صورتی که شلوار جین برای کارخونه دار بیش از 600 هزار تومن الان تموم میشه و اعتماد مصرف کننده از بین میره. از اون بر کالای کیفیت که معلوم نیست اصلا چیه، هیچ استانداردی اون کالا لحاظ نشده، اون مصرف کننده
هندونه در بسته است دیگه. بله
اصلا ببینید امکان داره بیماری پوستی مصرف کننده بگیره؟ مگر میشود پوشاک رو ما ندونیم چیه داخل کشور؟ اصلا الیافش باید بررسی بشه، آیا الیاف بازیافتیه، بازیافتی نیست، ممکنه هزاران. و فرایند حمل اینها رو ما مطالعاتی که داشتیم، فرایند حمل پوشاکی به صورت استوک میاد انقدر غیر بهداشتی و غیر استاندارده که شما ببینید اون کالا رو مصرف نمی‌کنید. بعد ببینید مصرف کننده این کالا رو میگیره، از لحاظ کیفیتی هم تامین نمیشه و اعتمادش اصلا به شبکه عرضه و توزیع تو داخل از بین میره. و نکته آخرم خدمتتون بگم، ببینید قاچاق یه ماهیت پنهان داره، یعنی اگر کسی کار میکنه به صورت زیرزمینی، یا تو گذشته اون تجربه‌ای که تو 28 سال تو بازار دارم، به صورت این که زیرزمینی یا مخفیانه بخواد فعالیت کنه این مسیر رو پیش میبره. الان قاچاق رو به صورت علنی میان تو صفحات مجازی به صورت کاملا شفاف، این کالا رو آوردین از کشور نمیدونم ویزا اروپایی نمیدونم کشور مبدا رو میگن، برند مرتبط رو میگن، عنوان میکنن کالا مثلا استوکه. جالبتر از اون تلویزیون های کشور میان براشون تبلیغ میکنن، از اون جالبتر سایت هایی رو داریم اینماد دارن با درگاه داخل حاکمیت، یعنی درگاه های بانک های رسمی بانک مرکزی دارن فعالیت میکنن و این اسمش من نمیدونم که شبکه قاچاق نیست، یعنی شما قاچاق باید حداقل یه بخشی مخفیانه باشه، حتی پولش هم با سیستم درگاهی. و الان موردی رو داریم، نکته خیلی نکته مهمه، یک پلتفرم ترک به پلتفرم مشابهش تو ایران تو جلسه‌ای که داشتن، حالا من باز نمی‌کنم، مطرح کردن که ما در سال گذشته 1 میلیارد دلار به بازار ایران صادرات فقط شرکت ما داشته و این شرکت اخیراً اومده.
یعنی چی؟ یعنی ما اگه ندونیم یا اعلام نکنیم، اونی که فروخته که میدونه چی فروخته.
بلد. و جالبه این شرکت الان اومده اون پلتفرم رو فارسیش کرده، سایت فارسی داره، اینماد داره، درگاه داره و قیمتاش دیگه به صورت لیره ترکیه نیست، قیمتاش تومانیه. شما کالا رو انتخاب میکنید بدون محدودیت، یه زمانی داره، بعد از اون زمان موجود شد 3 روز بعد دست شما کالا
بده. حداقل این شرف داره به اون نمونای استوک و نمیدونم بی کیفیت و، ولی خب به هر حال باید طوری باشه که مدیریت شده باشه.
میاد اینقدر سویه جدید میاد، ما تو با دوستان درون حاکمیت بخوایم این سویه رو توضیح بدیم، سویه بعدی وارد میشه. اینه بدتر از دوره کرونا شده و متاسفانه الان سطح عرضه بیش از نیمیش به جرأت میگم در اختیار این کالاهای غیرقانونی هستش.
بله خیلی خوب، حالا فرمایش که میکردید یاد دختر مظلوم وزیر افتادم که به هر حال جود قاچاق دست داشت که شما گفتید خیلی مثلا یکی از وزرای سابق که گفتید خیلی راحت علنی میان و شیک و نمیدونم حالا سلبریتی میاد تبلیغ میکنه. به اضافه این که خب ببینید یه نکته ای رو شما اشاره داشتید، حالا تو بخش بعدی با هم گفتگو میکنیم بهش بپردازیم. این یعنی چی؟ یعنی این که پول وجود داره، یعنی گردش مالی وجود داره که اون سرمایه گذار ترک به قول شما میاد میگه اصلا من فارسی میشم هر چی که شما میخواید اصلا خودمو تنظیم میکنم، شخصی سازی میکنم برای ایرانی ها. خب کی باید بیاد؟ اینو خود شما باید بگید، تو اتحادیه بگید آقا با هم کار بکنیم، بالاخره اون 600 تومانه بشه 550 تومن، بالاخره اقتصاد مقیاس رو یا حالا چیزایی که خیلی وقت دنیا ازش عبور کرده بتونیم اونا رو پیاده کنیم به موارد این چنینی. حالا با هم صحبت میکنیم. یکی تو سوال دیگه هم دارم که اصلا کالاهای حالا درست و استاندارد شما چطور توضیح میشود؟ اینم بد نیست که بدونیم فقط با یه فاصله
بگم اون کالا امکان ورودش به ترکیه، اروپا، جای دیگه نیست، ممنوعه. ببین فقط تو کشور ما داره این کالا میاد.
بله حالا راجع به نهاد نظارتی صحبت میکنیم، راجع به گزارش حالا ببینیم چقدر وقت داریم، 20 خورده دقیقه بیشتر نمونده به پایان برنامه. من گفتگو با سایر کارشناسان میکنم، در خدمت شما خواهم بود. جناب آقای حسنی عزیز روی خط ارتباطی حضور دارید؟ خب حالا تا مهمان بعدی به ما بپیوندن، جناب یوزبشی گفتگو رو ادامه بدیم. یوزبشی نکات خوبی رو داشتید میفرمودید راجع به اینکه اون فرآیندی که هستش که به هر حال اون توضیح کننده داره توضیح میکنه، مشخصه که کیه و به هر حال مراحل قبلش تأمینش، نمیدونم اون کسی که فراوری میکنه و اینها، حالا بسته به اون نوع کالا. اشکال ما کجاست؟ سامانه نداریم، سامانه یک پارچه نیست، نمیخوایم، یعنی اینا بالاخره بعد از چند سال باید هی بهتر بشه وضع دیگه.
بله اشکالات، ببینید یه اشکالات فنی داریم، یه اشکالات فنی داریم، خب یعنی فنی کار نظارتی، یعنی اشکالاتی که حوزه نظارت داره. یه اشکالات داریم که آیا اصلا یعنی آسیب شناسی باید بکنیم ببینیم اصلا روش چی میگن توزیع کالا درسته؟ میگه آقا اصلا اون یکی میگه که آقا اصلا روش اختصاص رایانه به این مدل قابل قبوله؟ اصلا بله بله میگم مثلا اینکه کالای اساسی رو مثلا یارانت رو به کالا اختصاص بدی، به تولید کننده اختصاص بدی، به مصرف کننده نهایی اختصاص
بله.
بدی.
این که بحث از این رد میشه.
بله بله
نه
بحث من اینه. بله عرض من اینه. ما الان ببینیم فرایند رو داریم که به کالا
فرایند موجود اشکال خداست.
بله بله این کالا ما میگیم ما مشکل یه مشکل داریم در بحث نظارت. مثلا من ادعای کافی رو ندارم، من تخصص کافی رو در نظارت ندارم.
بله نظام مسائل ما احسا شده، یعنی الان شما به عنوان مسئول حوزه خودتون 5 تا کار رو باید بگید دیگه، بگید من نیرو ندارم، نمیدونم چی ندارم، اون حرف منو گوش نمیده، API نمیدونم.
احسنتم.
خب الان بفرمایید
عرض من همین. ببینید نه آخه ببین اینا چیزی نیست که در
حوزه خودتون،
حوزه ما نیست آخه. ببین حوزه ما حوزه
تو حوزه تعزیرات مثلا شما میبینید که تعزیرات میگه خب ببین من میتونم 100 تا در روز پالایش کنم، اینا 200 تا احتمالاً
عرض کنم. خب ببینید یک... حوزه ناظر ما، حوزه وظیفه ما چی هست؟ رسیدگی به تخلفات اقتصادی. خب
بله.
تخلف اقتصادی که در حوزه عدم رعایت شبکه اتفاق میفته کدوم هستن؟ میگیم آقا عرضه خارج شبکه هست، عدم بله. رعایت ضوابط قیمت گذاری و توزیع هست.
بله.
و بعدش میگیم تفسیر 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. من میگم خب بنده عمل کردم در رسیدگی چه جوری بوده؟ بنده میگم که بله در من کاملا سیستمی دارم نظارت میکنم بر رفتار همکارانم. شعب من کنترل میشن، هم دستگاه های نظارتی داخلشن. بله صفمون استانا نه 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 پرونده هامون به
یعنی
صورت
که بگید که مثلا زمان رسیدگی شعبم رفضش بدن
نه نداریم، چون زمان رسیدگی ما برابر استانداردهای تعریف شده ما کمتر از زمان استاندارد ماست. متوسط زمان رسیدگی به پرونده های قاچاق ما الان 30 روزه، در حالی که تا 60 روز هم برابر قانون میتونیم چیکار بکنیم؟
خب
به پرونده رسیدگی بکنیم.
حالا پس همینجا وایسیم. ظاهرا شما میفرمایید که ببینید من یه وظیفه‌ای دارم، بعد عرضه خارج از شبکه رو بررسی بکنم، بهش استی بکنم، اون کسی که قیمت گذاری گرون فروشی و توزیع و حتی توزین حالا بانه. درست رعایت نکنه، کم فروشی اینا باشه، میتونم بهش استی بکنم و قاچاق کالا و ارز رو. خب این فرآیند ابتدایش اینه کسی شکایت بکنه یا خود شما بازرس میفرستید؟
بس اینجاست. من میخواستم همونی که توضیح میدادم حضرت عالی فرمودید همین بحث. اون میگم آیا مرجع ناظر کیست؟ مرجع ناظر بر شبکه توضیح دادم وزارت صنعت معدن تجارت، همین اتحادیه ها، همین اتحادیه ای که دوستانی که دارن گله میکنن از عرضه، خب برابر قانون وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی زیر مجموعه خودشون رو دارن، باید مقابله بکنن، باید برخورد بکنن.
خب شیوه‌های مقابلهشون چیه؟
شیوه‌های قانون تعریف کرده تخلفاتی رو که تو قانون احصا شدن، این دوستان میتونن گزارش تهیه بکنن به سازمان تجهیزات حکومتی جهت خب. رسیدگی اعلام
این
بکنن.
این گزارش رو میپرسم از بزرگواری که روی خط هستن، اما دیگه چی؟ این ایه فراینده اتحادیه.
ببین اتحادیه خود سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف کننده، سازمان حمایت و سازمان و وزارت جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر همین شبکه رو بر عهده دارن.
شما اگر کارشناس این نظارت کافی هست، یعنی با توجه به این حجم گسترده‌ای که تو توضیح داریم و بالاخره
قطعاً از نظر انسانی و منابع انسانی نه کفایت نمی‌کند، روش‌های جدید تد و روش‌های نوین‌تری رو در حوزه نظارت ما باید به کار بگیریم و مطمئن باشیم از این که این ارزه و این شبکه به درستی داره کار می‌کنه.
چون گزارش کار دارم با هم صحبت خواهیم کرد. چون ضوابط من اجازه بفرمایید با آیه حسنی هم به ما پیوستن، با افتخاری یک کلام پایانی داشته باشیم، خداحافظی بکنیم، زارن جایی هم قرار بود تشریف ببرن، بعد با آیه حسنی شما گفتگو خواهیم کرد. جناب آیه افتخاری، خیلی مختصر حالا با توجه به وقت برنامه و فرصت خودتون، من راجع به توزیع و اون شبکه توزیع کالای داخلی هم یه سوالی بپرسیم دیگه، که ببینیم مثلا شاید این مدل با اون مدل کنار هم قرار بگیره، شاید ایرادای همدیگه رو بتونن نمایان بکنن. الان کالای داخلی پوشاک شما تولید می‌کنید، نظام توزیعش درسته؟ البته چون کالای اساسی نیست در سر رو نداره، ولی خب حالا شما بفرمایید.
ببینید در صنعت پوشاک تقریبا هیچ کدوم از فرمایشات های دکتر یوز باشی، اولا که بنده اتحادیه صنفی نیستم، اتحادیه کشوری هستم و اون فرمایش ایشون شامل حال اتحادیه ما نمیشه و تجربه هم نشون داده که بازرسی های اتحادیه ها بازرسی های خیلی موثری نیست و شرایط پوشاک کاملا مستثناست. اما اتفاقی که شامل بحث پوشاک میشه بخوام خدمتتون عرض کنم، عرضه و تقاضا در پوشاک به هیچ عنوان حتی متعادل هم نیست، عرضه چندین برابر تقاضاست، لذا اصلا بحث قیمت گذاری وجود نداره. همین الان بنده واحدهایی هستن دیدم اخیراً که کت و شلوار پیراهن و کمربند مردونه رو دارن 999 تومان میفروشن و این قیمتی که شما بخواید تبدیل به دلار کنی هر کدوم تک محصول رو هم نمیتونی، در واقع با یه مدلی داره طرف کار میکنه، با یه سود کوچیکی داره میاد حالا سهم بازارش رو میگیره و تو اون سیستم داره فعالیت میکنه. ما مشکل
حالا آدرسش هم به همکارای ما بدید.
خیلی حسنا دیدم خیلی جا افتاده، با یه سود خیلی جزئی دارن کالا رو میفروشن که اگر حالا دوستان تو تعذیرات که میدین هر زون فروشی هم به یه نوعی جرم تخفیف دادن هم یه سود جزه
دامپینگ به حساب میاد.
بله بله، اگر شما تخفیف بیش از 20% بخوای بدی رو محصول یا سود پایین تر باشه این مشکل داره.
حتی یوز باشیم فهمیدن که شورای رقابت این رو تخلف میدونه، ولی به هر حال
به هر حال من
فرایند این رو
عزیزم آقای یوز باشی رو باقی حاکمیت میدونم
خودم وقتی خوب خب ببینید یه نکته ای ما اینم بگید و دیگه خداحافظی بکنم اگر نکته دیگه ندارید. اونم این که الان تو توضیح شما میفهمید جایی هستن که قیمت‌های مناسبی دارن، چرا خب الان این کوچولو بپرسم دیگه، چرا ما نمیتوانیم عرضه حالا اقتصادی رو لو کاست رو با هزینه پایین داره عرضه میشه به به کسانی که نیازمندن درست نمیتونیم وصل بکنیم. نمیدونم یه دونه پارک رم و جای دیال تو تهران چند تا چیز اتفاق میفته و زود جمع میشه و نمیدونم شرایط خاک و خل، یعنی این از این هم باید عاجز باشیم. یعنی به هر حال شما میفهمید که جاهایی وجود داره که میاد وجود
اصلا مرکز تجاری هست که قیمت مناسب تر دارن.
این نیست یعنی به روز نیست، هنوز داریم سنتی 20 سال پیش شاید بگیم داریم کار
میکنیم راجع به یه چیزایی. یعنی باید یه روز من بیام بشینم ببینید، هی هم نگیم تبلیغ اصلا چه اشکال داره تو راجع به مرکز ایرانی تبلیغ کنم، بگم مصرف کننده اگه این تیپ کالا رو میخواد به این 5 تا مرکز چه تا حالا رسانه ملی اومده بگه آقا مثلا مصرف کننده کارشناس بیاره بگه آقا مثلا این کالا رو میخواد اینجا مراجعه کن.
حالا دیوار ما کوتاه ولی خب شما اقدام کردید، یعنی اصلا عزیزان ببینید تو حوزه‌های دیگه میان گروهی چطور مثلا میاد طرف پشت سر هم تبلیغات میده چون پول در میاد از قبل اون، ولی خب حالا چون الان نمیرسیم بحث بکنیم در این زمینه، به نظر میرسه که قبوله شما میفهمید حمایت، بله همه میپذیرن حمایت لازمه، ولی به هر حال باید تحریم خود اتحادیه هم باید چابک باشن. حالا ما میگیم که میاد بعد یک کاری بکنه.
دوستان من، همکاران من و برنده ایرانی خیلی گله مندن و جای تعجب داره.
30 ثانیه. بله
یه دقیقه بسه، یه دقیقه
بفهمید.
هیچ نگاهی، هیچ نظارتی بر میزان اجاره‌ای که در واقع مراکز تجاری از فروشگاه‌ها دارن میگیرن هیچ نظارتی وجود نداره. یعنی مرکز تجاری الان داریم متر 10 میلیون تومان، یعنی مقابل 100 متر 1 میلیارد داره اجاره میده و سال آینده میاد دلخواه میکنه مثلا متر 14 میلیون. هیچ نظارتی تو اون نیست. یکی از بخشایی که مردم تو شبکه توزیع آسیب میزنه هزینه های سربار نامتعارفه. زورمون به عرضم به حضور شما اون صاحب مرکز تجاری نمیرسه، زورمون به فعالی که حالا داره ملکش اجاره میده نمیرسه، هیچ در واقع تعرفه درستی برای این حوزه نیست، هیچ نظارتی نداریم و بعد در اون وقت میرسه به فعالی که حالا رفت اون مقاطع.
خیلی متشکرم از جناب افتخاری عزیز. بله بله،
روش ورود پیدا کنن رو بحث اجاره‌ای که مرکز تجاری داره از مستاجر میگیره، همش هم مستنده
صحبت میکنیم با جناب یوز بشی در ادامه. خیلی متشکرم از شما جناب افتخاری عزیز که وقت گذاشتید با ما همراه بودید، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید صادرات نساجی و پوشاک. متشکرم، در پناه خدا باشید، خدا نگهدار. اما جناب خدامی از اتحادیه آجیل خوشبارم به ما پیوستن. آقای خدامی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان بزرگوارتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای خدامی، تو سوال ساده و کوتاه میپرسم، شما کوتاه جواب بدید که بتونیم بیشتر با شما و سایر مهمانان صحبت بکنیم. یکی این که تو این بحث شبکه توزیع، ما یه شبکه توزیع حالا اون وارداتی ها رو داریم تو حوزه آجیل، حالا نمیدونم بادام کجا و نمیدونم گردوی نمیدونم بلغارستان و چی و چه و چه، حالا چین میگفتن و یکم نظام توزیع داخل، یعنی خود شبکه توزیع کالا، چون این عدم توازن هر دوتاش خیلی آشفتگی ایجاد میکنه و مشتری اصلا سردرگمه، من کجا برم؟ بعد مرتکب کلاهبرداری میشن دیگه، جنس مثلا 3 سال پیش 2 سال پیش میفروشن با حالا اون آفتایی که داره. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، چند سالی هست که ما تقریبا جنس کهنه نداریم چون تولید داخلی به شدت کاهش پیدا کرده.
بله.
ما یه جلسه خدمت آقای دکتر مخبر بودیم، من فکر کنم بعد از چند سالی یه جلسه تخصصی شنیدیم، تخصصی گوش دادیم و تخصصی عمل میکنیم. ببینید، خوشبار کشور اواخر تابستان و تقریبا اوائل مهر ماه تولیدات باغات کشور به دست میاد، یعنی تبدیل به خشک باد میشه.
بله.
چندین سال ما نامه میزنیم که اگر میخواهید تنظیم بازار داخلی و صادرات رو انجام بدید، زمان این کار توی آبان ماه. متاسفانه
مثل نارنگی و پرتقال که اقدام میشه یا برنج که ذخیره میشه. بله
دقیقاً. منتها خوشبار یه وضعیت دیگه ای داره.
بله من مدلشو گفتم. بله
نه، زمان مصرفش فرق میکنه. شما کشورهای اروپایی برای بحث سال نوشون میخرن، بعد شب یلدای خودمون رو داریم. بله. شب عید رو داریم. اینه که بازار
پر رونق میتونه باشه، مشتری داره، اما
پر رونق متاسفانه اتفاقاتی میفته. وقتی این اتفاق اون زمان بحث کارشناسی اتفاق نمیفته، اکثر ارگان ها 5 روز مونده به شب یلدا یا شب عید تصمیم میگیرن بازار رو کنترل کنن. آیا این امکان داره که شما آجیل فروشی که جنسش رو خریده اون موقع شما بیاید مثال قیمت دستوری براش صادر کنی؟ خب نمیشه. یه سری من 10 دقیقه خدمت شما هستم، صحبت هایی که دوستان کردن توی بحث کالاهای وارداتی ما، متاسفانه ما در 7 قلم کالا جز بزرگترین وارد کنندگان خوشبار دنیا شدیم به خاطر همین بحث بی نظمی ها. امسال ما صادرات، امسال ما تولید پستمون 300 هزار تنه 220,000 تن تا 250,000 تا 240,000 تن ما مازاد بر مصرف داخلی داریم. اگر برنامه‌ریزی شده توی آبان ماه این اجناس الان میمونه، سال دیگه تبدیل میشه به همین فرمایشی که شما کردید، از لحاظ کیفیت میشه کیفیت درجه دو. یه سری اقلام رو متاسفانه ما نمیدونیم چرا اجازه واردات به کشور نمیدیم.
خب نه، مشکل صادرات داشتیم راجع به اینا، سبز و پسته که صادر میشه.
بله، ما تو جنگ اقتصادی معذرت میخوام، مدیران ما خوابن. امریکایی‌ها بازار، ببینید ایران نهال پسته رو 75 سال پیش داد به امریکایی‌ها.
بله،
متاسفانه امروز اونها اولین تولید کننده و اولین صادر کننده هست.
خب الان از ما نمیخرن به خاطر تحریم ها یا نه اصلا ما برنامه ریزی نداریم؟ اینو شما بگو.
این که ارتباطی به تحریمات
خود تحریمی
هست. ببینید ما پیشنهاد دادیم، خدمت عرض کردم، یه جلسه ای رو تخصصی شنیدیم خدمت های مخبه، همین بود. پیشنهاد دادیم به دفتر آقای مخبر که حالا چند نفری رو مأمور کردن برای این کار، خودشون هم خب جلسه اول شرکت کردن. ببینید هند 1.5 میلیارد جمعیت داره.
بله،
به شدت خرما و پسته ما رو میخواد، یعنی خواهان عجیبه. حتی اون بحث های سیب سلامت هم توی بعضی از اینها نواشه رو میخواد، خودش فراوری میکنه، این بادوم هندی. پیشنهاد تعاطر دادیم، سالیانه 70,000 تا 80,000 تن بادوم هندی قاچاق وارد کشور میشه، ولی من نمیدونم چرا اجازه نمیدن این تعاطر اتفاق بیفته با تعرفه مناسب که هم بحث تولیدش رو ما بدونیم
مصوبه ای لازم داره. یعنی شما پستتون رو بخواد به هندیا بفروشین با تعاطر، بعد یعنی کسی اجازه ای صادر بکنه؟
بله،
که نمیکنه.
چون بادام هندی ثبت سفارش نمیشه.
آه نه، بحث وارد، آه متوجه شدم، پسته رو میتونید خارج کنید، اما چون شما میگید بادام هندی با اون تعاطر بشه که قاچاق هم نشه، خیلی درست استاندارد معامله انجام شه، اینو نمیتونید در حقیقت.
بله، اجازه ندارن.
حالا قرار شد اینکه این کار انجام بشه، دیگه کوتاه صحبت کنیم.
حالا آقای دکتر معاونت ریاست جمهوری قول دادن، منتها باید وزارت خونه هایی مثل جهاد وارد عمل بشن.
همین که حرکت شروع بشه، امیدوارم باشیم سال دیگه واقعا این اتفاق درست بیفته.
ببینید واسه ما گردو رو داریم، ماه مبارک رمضان شروع شده.
بله،
متاسفانه اگر گردو مقداری که کشور تولید میکنه مقدار 10 تا 15% مصرف داخلیه، تمام این هایی که شما میرید بلغار، چین، جاهای مختلفه. خب اگر بخواد تعزیرات یا بازرسی ها وارد عمل بشن، یه 2 تا 4 تا 5 میلیون تومان میره. باید یه فکر اساسی بشه که ما طرحی رو دادیم، انشالله اگر این موافقت بکنن، من فکر میکنم یه آرامش توی بحث خوشبار داریم. امسال هم البته من چون شما مهمانم دارم، امسال نسبتا ما قیمت ها تغییر نسبت سال گذشته نکرده،
در بحث کمتر بوده، یعنی اون شیب افزایشی انگار کمتر حس میشه.
نه که حالا جاهایی هستن اینها رو مکاتبه کردیم. نه، خدمت شما از فروشگاه مجازی هستن، قیمتایی رو میزنن، هم باعث ناراحتی اصناف میشن، ذهنیت مردم رو خراب میکنن.
من یه پیشنهادم بدم خدمتتون، اگه رسیدیم سی ثانیه انتهای برنامه هم دوباره خدمتتون خواهیم بود،
میگم
که از شیوهای نوین هم استفاده بکنید. مثلا میگم حالا برنج، حالا یا خشکبار ما چه اشکالی داره؟ من مثلا کارمند یا کاسبی که الان یه مقدار پول دارم، خب میتونم الان پیش خرید بکنم، یا حالا مثلا برای کل خانواده هم، یا مثلا یه خانواده بزرگ هستیم یه محله، یک روستا میاد میگه من مثلا چه میدونم 300 کیلو مثلا خشکبار شما رو پیش خرید میکنم. یه مدلای این چنینی خیلی انگار دیده نمیشه. حالا این سادهش رو گفتم، خیلی ساده شده بود، یا خرید یا مشارکت در تولیدی که روش مانور میشه. میخوام بگم اینها رو هم بد نیست بیایم به معرض نمایش بگذاریم، بالاخره یه دمیان از اینها استفاده میکنن.
از بدی در خرید ها، من جسارت کوتاه بگم، پیش خرید ها مشکل درست میکنه. مثلا یه زمان ما تخمه ژاپنی که همون تخمه شور باشه رو این کارو کردن، افتاد دست دلال، قیمت تخمه‌ای که صادر نمیشه تا 400 اضافه.
نه دیگه، دلال رو نگفتم، یعنی مدلش مثلا الان تاکسی اینترنتی چیکار میکنه؟ میاد مصرف کننده و در حقیقت تولید کننده رو، حالا عرضه و تقاضا رو اینطوری بگیم، به هم دیگه وصل میکنه. حالا یه مثال اجمالی بودش، حالا اگه برسیم 20 ثانیه باز در خدمتتون خواهیم.
در خدمتتون.
آقای حسنی عزیز خیلی متشکرم، البته یه بار خواستیم صحبت کنیم ارتباط قطع شده بودش. آقای حسنی عزیز، ما یکی دو دقیقه میتونیم خدمتتون باشیم؟ ببینید اون بحث نظارت رو شما چی میگید؟ آیا اصناف نظارت میکنند یا نه؟ ببین بالاخره یا من باید بیام اعتراض کنم یا اصناف یا بازرس خود تعزیرات. حالا ما فقط چون دوستان وزارت سمت اینجا نیستن که خودشون هم باید نظارت داشته باشن، و بچهای وزارت کشاورزی ما پسینی داریم میبینیم دیگه، بعد از رخداد داریم میبینیم. بله،
تو سه مقوله این پاسخ این سوال هست. یک،
خروجی نظام توزیع فعلی، پولدار شدن هر روز بیشتر بازار و توزیع کنندگان در مقابل ضعیف شدن هر روز حقوق بگیران ثابت و کارگرانه.
ولی دیگه
یک واقع دو ممنوعیت ها و آزادسازی ها، مگه داریم این همه بخشنامه امروز ممنوع شد فردا آزاد شد؟ من با ممنوع شدن واردات هر نوع کالای مخالفم. بله. باید وارد بشه تولید کننده ما
رقابت کنه،
تاز نشه که نمونه دو تا کارخونه بزرگ خودروسازی.
بله بله. ما سومی میخوام بیشتر ازتون استفاده کنیم چون نکات کلیدی بمونه.
سومی به حالا چند نرخی بودن ارز، ثبات ارزی، اینها آفتهای نظام توزیع ما هستن که هر کدوم در حوزه خودشون دارن زر میزنن.
راهکار شما اینه که مثلا رقابت آزادتر بشه، حالا قطعاً 100% منظورتون نیست، ولی به هر حال اینکه آزادتر از اینی که الان هست بشه و خروجی توزیع رو من نفهمیدم چیکار باید بکنیم اون وقت براش؟
بهترین ناظر رقابت است زمانی کالا فراوان بشه.
یعنی پاسخ اونم رقابت میدونید؟
بله.
پاسخ این که چطور نظام توزیع ما بهتر بشه میگید خود رقابتونو بهبود بدید. رقابت بشه.
هر جا ما دیدیم که کالایی با نرخ دولتی اومد درش در کل فساد توش بود، سودجویی توش بود، گران فروشی توش بود، خارج از شبکه عرضه توش بود، صدها مامورم که بذاری موفق
خب شاید دیگه از چاله تو چاله نیفتیم بگیم خب چون فساد داره ولش کنیم دیگه هرج و مرج بدتر میشه.
این هم مهمه. بعد با آزادسازی واردات انجام
انقدر
واردات انجام بشه که چطور ممکنه؟ من چرا میگم واردات مخالفم؟ هر کی بگه ممنوع کنه، کارگر ایرانی یک دهم کارگر چینی داره حقوق میگیره، آب، برق، گاز، انرژی، مالیات در این کشور مفته، چطور ما نمیتونیم با کالای خارجی مقابله کنیم؟
وضعیت الان ما و گرون بودن ارز مزیت تولید ما رو بالا میبره. الان یعنی یه جوری مثل چین شدیم که به ارزون میسا خمه مجبور بودن
خب ما باید آزاد بشه، از اینجا رقابت شروع بشه، کیفیت ها بره بالا.
نظارت هم به ما بگید نظارتتون جایگاهش کجاست؟
نظارت اینه که خود اتحادیه رو ناظر دارن، ما تمام اتحادیه بازرسی دارن.
البته ببین یه گله‌ای به همه بزرگواران بکنم و البته به تذیراتم که الان دقایق پایانی باشون صحبت می‌کنیم دیگه تقریبا وقتمون تموم شد، اون که من به عنوان مصرف کننده به کجا مراجعه کنم اعتراض بکنم؟ برم
حالا تذیرات دست دست همه جا کوتاه
داره. خب و حالا اتحادیه چارچوبی داره، اتحادیه بیاد وسط بگه آقا اگر کسی تخلف کرد سهم خود من اینه که بخوام پیگیری بکنم، شما از این درگاه، از این شماره سر رقمی، از این اس ام اس پیگیری بکنید. باور کنید خیلی کم دیده میشه. یعنی شما
نه
این تراکت و نمیدونم پارچه زدن نه، این که انقدر به تواتر واسه من حفظ باشه. الان به کجا باید زنگ بزنیم؟
اولین تلفن به اتحادیه که در حوزه خودش هر اتحادیه محال رسیدگی نشه، کمیسیون بازرسی دارم. ببین ما
الان مواد غذایی بازرسی میفرمایید شماره اتحادیه رو؟
بله 555 73000
555-73000 اتحادیه
بنکداران مواد غذایی تهران.
مواد غذایی که اگه مشکلی باشه آدم میتونه پیگیری کنه. خیلی متشکرم آقای حسنی عزیز، استفاده کردیم.
در کلیات
زنده باشی.
بیایید این ممنوع سازی ها رو
تمام شد وقتمون.
بذارم که تا واردات کالا بشه رقابت پذیر بشه.
زنده باشید. متشکرم از شما جناب آقای حسنی عزیز، با شما خداحافظی میکنم و ثانیای پایانی جناب یوزباشی عزیز.
فرمایش درست
فقط بحث چیز دارم به من بگید. یعنی من الان مطمئنم که عده زیادی ممکنه گله و شکایت داشته باشن، اما بخواد وایس 124 یا عالمه وایس بگه برو سایت ثبت کن و اینا، این روش کاربرپسند و والا فرنگی نگیم یوزر فرندلی راحتی نیست. کاربرپسند نیستش که آقا با یه دو تا دکمه میخوام ثبت کنم دیگه، شما و تیمتون باید بگیری کنید. بفرمایید.
عرضم مثلا 124 هم مرتبط با سازمان حمایت است، با سازمان تجزیه کمیتی نیست. عرضم مثلا شما بله بله
تجزیه کجا رو
بحث همین اصلا ما بحث ما نظارت هم نداریم آخه، چه اصلا وظیفه نظارتی هم بر عهده ما نیست. برای همین خاطر من عرض کردم که دوستان باید دوستان وزارت سمت به عنوان متولی نظارت، بازرسی و کنترل شبکه و جهاد باید تو شبکه تو جلسه حضور پیدا بکنن و خب ما هم کمک میکنیم از باب این که کمک میکنیم، اینجوری نیست که ما کنار باشیم، ما هم کمک میکنیم. ببینید
ولی خب الان زیرات در حقیقت دریافت کننده شکایاتی که مجموعه مختلف دارن، این خودش قطعا دریافت کننده نیست.
بله نه ببینید ولی ما میگم
به خاطر
سعی از کنم نظرتون که ما اومدیم به خاطر اینکه کمک کنیم به اون حوزه های نظارتی، ولی خب اونی که شما میگید من میگم نه دیگه، دنیا داره سراغ این میره که به صورت الکترونیکی ما شکایت رو دریافت میکنیم. ببینید یک توفیقی که تو حوزه ما هست اینه که شما شکایتت رو ثبت کردی، ما دیگه اون مدل کارشناس فلان رو دیگه حذف کردیم، مستقیم به شعبه انجام میشه.
الان امکان هست بله بله ثبت کنیم؟
بله بله شما میتونید به میز خدمت سازمان تجزیه و تحلیل حکومتی تو 135.ir تو میز خدمت
35 نقطه آی
بله بله بله,
بله.
میتونید میتونید وارد بشید، شکایتتون رو مطرح بکنید، ثبت بکنید، مدارکت کافی باشه به شعبه ارجاع میشه، شعبه رسیدگی میشه.
رو به خاطر داشته باشیم. به 135 نقطه IR. و جناب آقای خدامی عزیز، ممنون از همراهیتون. روی خط ارتباطی اگر هستید، خداحافظ. شما رو فقط میرسیم بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم بحثی که فرمودید،
فقط خداحافظی لطفاً به احترامی که روی خط بودید، چون دیگه 28 موقع
تلفن شکایت ماده 935500
بله
980
935500980 بله بازرسی
شکایت اگر شکایت داری نیاز به بله نیاز به حضور در ارتادی نیست، به صورت مجازی ظرف 24 ساعت جوابشون رو
بله 0935-1500-980 بازرسی آجیل خوشباری که این وقتان با بازارش هم داغه. خیلی متشکرم از شما. ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند. من مرتضی خوشکام به اتفاق همکاران ارجمندم، جناب آقای هومن مرادی تهیه کننده ارجمند و صدا و بردار محترم، سرکار خانم معصومه